पूरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोऽभीष्टम् चपितं येन भूतले स्वयं रूपाकता मह्यम् ददाति स्वपादन्तिकम् ददाति स्वपादन्तिकम् من در زردترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده ها و کرنش های خدا نثار او می کنم. کی آن هنگام فرا خواهد رسید که شریلا روپا گسوانی که مأموریت تحقق بخشیدن به آرزوی خداوند چیتانیا را در این جهان دخته گرفته است، مرا در قدوم نیروفرین خود جای دهد. هره کشنا. امروز مصادف با روز ظهور خداوند نسیم ها دیو یا نسیم ها چطور دستیم، خداوند هرگاه که صلاح بدونه، به هر صورت که دلش بخواد و اراده بکنه، در هر نقطه ای از هستی حبوط میکنه و مأموریت خاصی رو به اجرا میگذاره. خداوند همانند یک بازیگر تئاتر یا هنرپیشه سینما میاد خودش رو در معرض تماشا میگذاره و خودش رو به ما نشون میده و عاشقانی که خواسته این رو داشتن که او رو از نزدیک ببینن، باش صحبت بکنن، او رو لمس بکنن، او رو ببوین، از دست او چیز بخورن، به دهان او غذا بگذارن و یا هر چیز دیگه، این امکان رو فراهم میکنه که در تماس با عابدان خودش قرار بگیره. خداوند وقتی که ظهور میکنه اصولا برای چند تا منظور خاصه که مهمترینش نجات دادن عابدان خودشه، بعد از بین بردن اهریمنانه و همینطور پا برجا ساختن پایه های دین که بر اثر ظلم و ستم اون اهریمن ها از بین رفته و نابود شده، که این هر ستا منظور تقریبا یک چیزه، ولی یک چیزیه که همه در هم هستش و همینطور مأموریت های دیگه، ولی ظاهرن ظاهر قضیه به خاطر این مأموریت خاصه، ولی در بازی های مختلف خدا و انگ بامیدونی که چیزهای دیگن بهش اضافه میشه. ولی در لولای نسون هادر و فراد مهاراج و هیرم یکاشی بود ممیدونی که متن اصلی همین چیزه، نجات دادن عابدان خداوند، از بین بردن اهریمنان و مستقر کردن دین در روی کره زمین که به وسیله اهریمنان نابود شده بود. به این خاطره که خداوند در نقش نرسیم هادب یا نرسیم هادب یا نرسیم هادب یا نرسیم ها یا اسامی مختلف و یکتی های مختلف هست یا نرسیم ها و همه اونها که از دو واژه نارا و سیم ها تشکیل شده، نارا یعنی انسان، سیم ها یعنی شیر، چون خداوند به شکل نیمه شیر نیمه انسان ظهور میکنه در این بازی خودش. این لیلا برای عابدان کریشنا وایشنواها بسیار عزیزه، چون اونها نرسیمهادیو رو حامی و پشتیبان خودشون میدونن، یعنی این فرم خداوند رو، این فرم خداوند که بسیار جبار، قهار، صفات و خطرناکه و خیلی خوب میتونه انتقام عابدان رو از ناعابدان بگیره. به خاطر همیشه شمایل نرسیم هادیو رو به خودشون دارن یا دعای میسیمت رو به گردن شما بیسون میکنن، یا همیشه هر روز حداقل یک بار دعای میسیمت رو میخونن و شمایل اونو حتما در خونشون دارن برای که ازشون محافظت بکنن. به هر وقت که مثلا به یک مسئله خطرناکی روبرو میشن همیشه به یاد میسیمت هستن و مطمئنن که اون ازشون محافظت میکنه. خب این دیلا اگرچه که امروز اگرچه که روز ظهور نریسیمهادوه، ولی در واقع روز ظهور پرهلاد مهاراجه، چون خداوند بیشتر دوست داره که از عابدش تجلیل بشه، تجلیل بکنه خودش، و هر وقت خودش میکنه میخواد از عابدش تجلیل بکنه تا از خودش، چون احتیاج به تجلیل نداره خداوند، ولی آنچنان عاشق عابدشه از هر فرصتی بهره گیری میکنه برای اینکه یه امکاناتی پیش بیاد که بشه از عابدش تجلیل کرد. به این خاطر امروز بیشتر روز پرهلاد مهاراج تا روز نریسیمهادو در تئاتر یک واژه هایی هست. کارگردان همیشه به اون فردی که من چون نمیدار بکراند و تحصیل تئاتری دارم، گذاشت هایی که خوندم تئاتر و عاشق تئاتر هستم، به خاطر همیشه خیلی مثال های تئاتری و سینمایی میزنم توی صحبتان، خواهش میکنم که اینو قبول کنید چون خیلی ملموسه از نظر من. توی تئاتر همیشه کارگردان به اون هنرپیشه اول، اون کسی که بازیگر نقش اول رو داره، میگه لطفاً تو رو بازی کن و بقیه رو ماسکه نکنی. ماسکه یعنی که پوشوندن، کابر کردن، اونقدر از خود مایه نذار، اونقدر ندرخش که بقیه نقش ها کم رنگ بشن. در جستی همشه کارگردان میگه، چون کسی که نقش اولو بازی میکنه بهترین هنرپیشه هست، بهترین آکتوره و خب خیلی قدرتمنده، ولی کارگردان همیشه میخواد یک هماهنگی بین نقش های مختلف ایجاد بکنه که خیلی ندرخش بقیه رو محو بکنه. و خداوند هر بار که به عنوان نقش اول تو این نمایشنامه ها ظاهر میشه، طوری بازی میکنه که نه تنها که ماسک نمی کنه هنرپیشه های دیگر رو، بازیگر های دیگر رو، که اونها رو اصلا میاره رو به خودش میره، گوش مشاه قایل میشه، بقیه رو میاره رو و به اون مسئول نور اشاره میکنه که اسپاتلایت ستلایت و به اون نوریه که میدازن رو هنرپیشه ها و حرکت میکنه به بازیگر، برای که تماشاچی ها بتونن صورت بازیگر رو، میموک چهره بازیگر رو، حرکات بازیگر رو، لباس بازیگر رو خوب ببینن. و این نور ستلایت حرکت میکنه به هنرپیشه و کریشنا به معمول به مسئول نور اشاره میکنه که رو اونا نور بنداز که بقیه بتونن اونا رو خوب ببینن. به خاطر تو این بازی ما میبینیم که نریش پرهلاد مهاراج بسیار میدرخشه، حتی میشه گفت نقش اول رو داره بازی میکنه و این خواسته خداونده که او بدرخشه و از او تجلیل بشه و به ما نشونش میده، علمش میکنه و نشون میده این عابد منه، من میخوام شما اینطوری باشید. این نمونه یک عابد خوبه، عابدی که همیشه به یاد مامون توی ذلت، توی درد، توی البته تعریف میکنم دستانو، همه جا یاد خداوند پرهلاد مهاراج، یک لحظه نیست که خداوند رو فراموش بکنه. فردی که فقط 5 سالشه، یک انسان بالغ نیست، یک بچه 5 سال است و همیشه به فکر خداونده و خداوند اونو به ما نشون میده، سپایت لایت توش میدازه، میگه خوب ببینیش و تماشاش بکنید، من میخوام شما اینطوری باشین، این الگوی شماست، این اون چیزی که من از شما توقع دارم که بشین، بشین پرهلاد مهاراج. پرهلاد مهاراج سمبول یکی از 9 روش خدمت عابدان است. خود پرهلاد مهاراج اینو میگه، توضیح میده در مورد 9 روش خدمت عابدان و خودش سمبول سومین روش خدمت عابدانی که سمارا نام هست، یعنی به خاطر آوردن خداوند هستش، خودش سمبل سمارا نامه. سال گذشته در همین روز من داستان پرالاد مهاراج رو خیلی مفصل برای شما تعریف کردم و دیگه امشب توقع نمیده که دو مرتبه به همون تفصیل من این داستان رو برای شما بگم، اگرچه که این داستان ها همیشه از تازگی مخصوص خودشون برخوردار هستن و اگر بارها و بارها هم شنیده بشن هیچگاه آدم رو دچار ملال نمی کنن، هیچ وقت، همیشه تازه هستن چون از جهان متعال صادر شدن. ولی اگر موافق باشین، کسی هست که داستان پرالاد مهاراج رو ندونه؟ چون نمیدون یکی هست، شما پس خیلی هستن. خب من یه خلاصه خیلی موجز از داستان پرالاد مهاراج رو براتون میگم و بعدا میتردازیم به مطالبی که برای امشب تعیین کردم. خیلی سال پیش، یعنی حدود حتی بیشتر از 3 میلیون سال پیش، داستان پرالاد مهاراج 1 میلیون سال قبل از داستان راماچاندرا اتفاق افتاده که یه ماه پیش براتون تعریف کردم. اهریمنی به نام هیرانیاکاشیپو با تصور اینکه شری ویشنو برادرش رو کشته تصمیم میگیره که آنچنان قدرتمند بشه که بتونه شری ویشنو رو، یعنی خداوند متعال رو، نابود بکنه. به این خاطر در صدد برمیاد که ریاضت‌های شدیدی بکشه و از برهما قدرت‌هایی رو کسب میکنه که از این قدرت‌ها بتونه به جنگ خداوند متعال بره. و پس از اینکه 30,000 سال ریاضت‌های بسیار سخت رو متحمل میشه و داشته با این ریاضت‌هاش تمام کرات رو می‌سوزونده و نابود می‌کرده، برهما میره سراغش و میگه چه خواسته ای داری؟ بگو، من اون برکاتی رو که تو می‌خوای بدم. و هیرانیاکاشیپو میگه من چی نمی‌خوام؟ من فقط می‌خوام نامیرا بشم. میگه ای بابا، نامیرا شدن خیلی کار سختی رو، من خودم که خالق جهانی مادی هستم نامیرا نیستم، چطور تو میخوای نامیرا بشی؟ من دید وقت ایتگاه نمیتونم برکت رو به تو بدم. میگه خیلی خب، پس حالا به یه برکت دیگه به من بده. هیرانیاکاشیپو با زیرکی تمام میاد یک سری برکاتی که در ارتباط با نامیرا شدنی اینا رو دونه 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 از برهما میگیره. مثل این که مثلا من نه در روز بمیرم و نه در شب، من نه در هوا کشته بشم نه در زمین، من نه در فضای داخلی از بین برم نه در فضای باز، نمیدونم نه هیچ اسلحه منو نتونه از بین ببره، من به وسیله نه انسان نه حیوان نه و نه دیبا از بین برم و خیلی چیزهای دیگه. و اینا دونه دونه برهما بهش میده و هیرانیاکاشیپو فکر میکنه که با زیرکی به این ترتیب این برکت نامیرا شدن رو از برهما دریافت کرده و همینطور کمالات یوگایی رو ازش میگیره و بعد یک بدن بسیار بسیار جوان، چون بدنش از اثر اون ریاضت‌ها از بین رفته بوده، یک بدن جوان سالم و زیبا و درخشان میگیره. و پس از اینکه این کمالات رو کسب میکنه دیگه شروع میکنه به آزار و اذیت کردن با اون قدرت که به دست آورده، جاهای مختلف رو میگیره، حتی به کرات بهشتی حمله میکنه و اونجاها رو میگیره و شروع میکنه به آزار کردن. تمام معابد ویشنو رو میده از بین میبرن، اجازه نمیده برهمن و قربانی انجام بدن و میگه اصلا لازم نیست ویشنو رو بپرستیم، خداوند من هستم و شما باید من رو بپرستیم. و اونچنان این آزار و اذیت دامنش وسیع میشه که دیوها دست به دامن خداوند میشن و از اون میخوان که حتما حدود بکنه و بیاد اونها رو از دست اون مدیر و اهریمن نجات بده. و خداوند میگه که من به همین زودی خواهم اومد، شما منتظر باشین، من خیلی زود حدود خواهم کرد. پس از مدتی همسر سوگولی هیرانیاکاشیپو که اسمش کایادو بوده حامله میشه و خیلی بیرانی کاشچیپو بسیار خوشحال بود چون ولی عهد نداشته در موقع. ولی یک روزی که قصر رو ترک کرده بوده و کایاتو تنها بوده، بوداها حمله میکنن به قصر ریشیمهادر و کایاتو رو میدزدن و در راه کرات بهشتی به نارادامونی برمیخورن. نارادامونی میگه چیکار داریم میکنیم؟ گره چه ما زن ایرانی کاشچیپو رو دزدیدیم به این هوا که بریم وقتی بچهش به دنیا آمد بچه رو نابود بکنیم که حداقل از دست بچهش خلاص بشیم، چون خودش رو که نمیتونیم کاری بکنیم، قدرت ما بهش نمیرسه، بعد بچه رو از بین ببریم که دیگه نه کسی مثل اون پس از مرگش نیاد بعد به همین برنامه رو تکرار بکنیم. یادمونی میگه نه 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 این کار رو نکنیم، شما کمتون دیبا هستیم، خداشناس هستیم، میدونی که یکی از معصیت‌های کبیره رو بودن همسر دیگری، زن دیگری، این با این کار کارمای خیلی شدیدی داریم برای خودتون دست و پا میکنیم، این کار رو نکنیم، شما این تعلیش بدیم به من خودم میدونم، یک کار میکنم که همه تو خیلی راضی بشید. بعد اونجا که دیباها واقعا بدون که مردمونی دیبارسیه، یعنی ریشی در میان دیباهاست و یک حکیم بزرگه و یکی از مهاجان هاست و تو لیله های کریشنا هم همه جنسی سهمی داره نارادامونی، قبول میکنه از این و زن هیرونیکاشیپو تحویل میدن به نارادامونی و نارادامونی هم این زن رو میبره در اشرم خودش و شروع میکنه به آموزش دادن به اون با نیت این که اون جنینی که در رحم این زن هست در معرض این آموزش ها قرار بگیره عابد خدا بند بشه. این اهریمن که این اهریمنک تبدیل بشه به عابدک و پس از اینکه این بچه به دنیا میاد اسم رو میذاره پرهلاد. پرهلاد هاد یعنی شادی، یعنی سرور، یعنی خوشبختی، برای که میدونیم پرهلاد مهاراج همیشه شاد بوده، همیشه خوشحال بوده، همیشه میخندیده. چرا؟ برای که خداوند در قلبش بوده، همیشه به یاد خداوند بوده و کسی که همیشه به یاد خداونده سن قم به دلش راه نداره، کسی که قمگینه بدونی که خداوند رو نداره، میخواد اسم رو میذاره پرالات چون مردمون میدونه که این بچه قراره کی بشه، قراره چی کار بکنه، قراره پادشاه بزرگی بشه، این اسم خیلی مناسبی براش انتخاب میکنه. پس از اینکه بچه خود بزرگتر میشه و آموزش های بیشتری مردمونی دریافت میکنه، مردمونی اونو به مادرش میبره و به پدرش تحویل میده و پدرم فلفور پسران معلم روحانیش رو که معلم روحانی اهریمنان یک شخصی به نام شوکراچاریا و دو تا پسر داره این شوکراچاریا به نام شاندا و امارکا و اینها رو صدا میکنه این رو میکاشی تو بنیو که شما فلفور یک مدرسه این تشکیل بدیم از بچه های افراد درباری و بچه من هم توی مدرسه باشه و آموزش های اهریمنی رو بهش بدیم که رق عقب نمونه و به سن بلوغ که رسید بتونه پادشاه اهریمن بسیار خوبی بشه و اونا اطاعت میکنن و این مدرسه ترتیب میدن و شروع میکنن به دروسی مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل چیزهای دیگه، توی مادی دیگه این بچه یاد دادن و توی این درس ها مثل امروز که جایی برای خداشناسی اونا نبوده مثل دانشگاه های امروز و مثل مدرسه امروز اینه و این بچه شاگرد این کلاس هیچ گونه وقعی نمیگذاشته به درس هایی که معلماش بهش میدادن به طبیعه، یعنی هیچ گونه علاقه مندی نشون نمیده و کاری نداشته به انگلیس چون عابد خداوند بود. وقتی هم بهش میگنم چرا گوش نمی کنی به من باشم از اقتصاد خوشم نمیاد، اقتصاد زن یعنی چی؟ ما که مالک چیزی نیستیم، هیچ کس مالک چیزی نیست، اصلا ثروت توهمه. میدونیم صحبت رو میکرده و معلمان یه خوده زیاد توجه نمیکردن که چی داره میگه، همطور رد میشدن و حرفای بسیار بوداری میزده. یا مثلا دنبه سیاست بودم به باخر ما سیاست یعنی تمایز قائل شدن بین دوست و دشمن، بین هموطن و دشمن، مثلا دشمنی نداریم، کسی اصلا دشمن، کسی اصلا دشمن کسی نیست، پس سیاست بیمورده. یه مدت میگذره و یه روزی پادشاه پسرش رو خبر میکنی و ازش سوال میکنی که خب پسر عزیزم چی آموختی؟ بر من تعریف کن. چی به دیاد دادن معلمات؟ و پسرم شروع میکنم حرف خودش رو زدن بند و خداوند و میکسن و پدر از شاخ در میرونیم چی رو میگو اصلا؟ اصلا رفتی به موضوع نداره و بچه رو پرد میکنه و معلماش صدا میکنه که شما چی به یاد دادیم؟ اون چه که من میخواستم به یاد ندادیم نیست که این کسی اومده تو قصر در یه چیزایی نامربوطی به این بچه یاد داده. مراقب باشین که این بقید باید با شماها باشه. اینو میدن داشت و فلان زود بچه ها جمع میکنن میبرن و بعد فرد مهاراج زمانی که یک لحظات کوتاهی که معلماش غیبت میکردن و دنبال یک کاری میرفتن این فورا همکرسش رو جمع میکرده داره خودش و شروع میکرده به آموزش دادن. از شروع بشروع براشون تعریف میکرده میگفته و میگفته ما بعد از سن کودکی شروع کنیم به خداشناسی کردن. همین جان بهش بگیم اره عزیزم ما بعد از سن کودکی شروع کنیم به خداشناسی کردن. در این وقتی بزرگ شدیم دیگه امکانش نیست دیگه عادت اگه از بچگی عادت کردیم خدا رو شناختیم وقتی بزرگ شدیم میتونیم ادامه بدیم. در این وقتی که دیگه زمانش بگذره پیر بشیم بزرگ بشیم دیگه عادت نداریم خداشناسی بکنیم. این موقع برامون خیلی سخت. فراد مارک میکرده همه فکر میکنن که ما بچه دیمون و جوانی میمونیم میریم عشق میکنیم حیف میکنیم کامجوری میکنیم بعد که پیر شدیم بیدیم هیچ کاری نتونستیم بکنیم بعد موقع میپردیم به خداشناسی کردن. ولی که اصلا اینطوری امکانش نیست. اگر ما از بچه دی شروع نکرده باشیم به خداشناسی هیچگاه در زمان پیری نمیتون ادامه بدیم به خداشناسی بکنیم. چون خداشناسی کردن کار آسونی نیستش. تمرینات شدید میخواد و از خود گذشتگی میخواد. ما باید از زمان خیلی کودکی شروع بکنیم. وقتی آموزش رو به تمام همکلاسیاش میده و با این کار آروم آروم بیارم دونه دونه تبدیل میکنه به باکتا این خودش و کابینه آینده خودش رو میسازه تربیت میکنه. یعنی کسی که قراره وزیرش بشن وکیلش بشن فرمانده نظامیش بشن در آینده اون قشنگ دونه دونه خیلی راحت وقتی رو راحت میسازه برسش رو پدرش. در وقتی بازی بار دیگه صدا میکنن یعنی پادشاه صدا میکنه و این نمرتبه باز همون حرفا رو میزنه و پادشاه خیلی احساس خطر میکنه میگه این ببرین بکشینش چون این دیگه اصلا این بچه من نیست اصلا این چیزو اصلا شبیه من نیست اصلا یک کسی دیگه است چطوری تو بچه من باشه و بهش میگه که آقا این خدایی که تو داری میگی عموی تو رو کشته تو چطوری میخوایی که مثلا من اون خدا رو پرستش بکنم برادر من رو کشته من میخوام نابودش بکنم بعد میگه نه مثلا یعنی چه خداوند هیچ کس رو نابود نمیکنه اون حرف خودش رو میزده طالب معرف بوده عابد اونم که اصلا گوشش مثلا هیچ گونه شنوایی نداشته میره این بچه رو راکشاساها که ساکنان کره جهنمی هستن با تریشولاهای خودشون که نیزه های سه شاخه هست بدرن و اون کار رو با این عمل شروع میکنه اقدام میکنه به کشتن بچهش و این تریشولاها اون نیزه های سه سر اصلا به بدن مهاراج اثر نمی کنه تو بدنش نمیره مثل که به جوشن کبیری تنش کرده باشه و این اصلا اثر نمی کنه. بعد میگن این نمر میگه خب از کوه پرتش کنیم از کوه پرتش میکنن پایین بچه سر وسط را سرودش نیره با دستای خودش میگیره از نمیدیم بخور زمین بعد میگه غرقش بکنیم تو اقیانوس غرقش میکنن از بین نمیره میگه بندازیمش توی اتاق مارها مارهای سمی خطرناک و مارها بودی میزنن ولی هیچی نمیشه اصلا هم نمیزن اصلا میرن تو گردنش باش بازی میکنن دو دستاش میپیچن اصلا کاری نداشتن با پرالات بعد میگه به نزی زیر پای خیلی ها خیلی خیلی از اینو جست و گردن کنور و باز لگت کوبش هم میکنن ولی اون هیچ اتفاقی درش نمیفته بعد بهش سم میدن بعد در معرض سرما میذارنش در معرض گرسنگی میذارنش دیگه هر کاری که میتونسته هر کاری که بلد بودن توی دیگ روغن جوشان میندازنش ولی پرالاد هیچ اتفاقی درش نمیفته ولی که در طول این مدت این فقط داشته نام خداوند رو ذکر کرده و به یاد خداوند آنچنان جذب بوده که اصلا نمی‌فهمیده چه اتفاقی داره براش میافته. فقط جذب خداوند بوده. و آخر سر خواهر هیرونیا کاشیفو که جادوگری بوده به نام هولیکا میگه که من میتونم این از بین ببرم. خبادش دستمان من نابودش میکنم. بعدش میگه چطوری میگه چی؟ من یک شنلی دارم. این شنل نسوزه. اینو من به دور خودم میپیچم و بعد کالاد رو بغلم میکنم که فرار نکنی و داخل آتش میشم و کالاد میمیره. این ترتیب یک تل بزرگ آتش درست میکنن و هولیکا و پرالاد دارد آتش میشن. هولیکا از بین میره ولی پرالاد نه. وقتی که تمام این تل خرمن آتش تموم میشه میمن پرالاد و بیرون پرالاد 5 ساله نمانی خسکه خاکستر رو داره میتکنه خیلی شمسی شادش شاخه شمشاد میاد بیرون از آتش و هولیکا هم از بین رفته و فقط خاکستر رو باقی میمونه. هیرونیا کاشیپو که همطور دیگه احساس عجز میکنیم یه نه یه اصلا نیست که یه شخصی یه کسی اصلا نمیتونه با این هیچ کاری بکنه اصلا امکانش نیست. صداش میکنیم ببینم اینجا ببینم این خدایی که تو میگی که همش جایزش صحبت میکنیم تبلیغشو میکنیم این خدا همه جا هست؟ خدایت میگه بله همه جا هست. میگه توی این ستون هم هست. یه ستون ستون قصرشو نشون میده میگه توی ستون هم هست. بعد پرالاد میگه خب آره اگه همه جا باشه تو ستونم هست تبدیل تو ستونم هست. آها الان به پیشون میدم ماششو گره میکنه و محکم میکوبه به این ستون و آنچنان محکم میکوبه چون خیلی قوی بوده هیرونیا کاشیفو. ستون دونی میشه. با دونی شدن این ستون صدای بسیار بسیار هولناکی از این ستون خارج میشه و همراه اون یک موجود خیلی عجیب غریب. اولا که خیلی از این جسه و موجودی که سرش شیر بوده و بدنش انسان بوده و این صدا آنچنان بلند بوده که فرشته ها در کرات بهشتی این صدا رو میشنون و با خودشون میگن که این پوسته جهان داره ترکی بنیزه. پوسته جهان بودن هفلایه تشکیل شده و همه پانشن میان کره زمین دارن که این سی از کره زمین داریم یاد پانشن میان کره زمین میان که چه خبر شده و با اون قیافه خداوند به اون صورت هولناک مواجه میشن و این همون ظهور خداوند نرسیم هاست نرسیم ها سر شیر و بدن انسان و دو سری دست که در اطراف بدنش وجود داشته و تو هر دستی یک اسلحه بود اسلحهش رو بیشنو و با این دستاش شروع میکنه به جنگ کردن با هیرونیا کاشیفو. هیرونیا کاشیفو رو دقیقا مثل گربه‌ای که اون موش کوچولو رو پیدا میکنه اول شروع میکنه باش بازی کردن و بعد از بین میبردش اونم شروع میکنه به بازی کردن با هیرونیا کاشیفو و هیرونیا کاشیفو فورا متوجه میشه که این شروع بیشنوه به این صورت ظهور کرده که اونها بود بکنم خنجرشو میکشه نمیدونم روزشو میاده اونم فلان به این جنگ بکنه و خداوند هم که تو دلش داشته میخندیده شروع میکنه به این بازی دادن اون و بعد وقتی میخوده هوا رو به غروب میره که نه شب بوده و نه روز بوده هیرونیا کاشیفو رو میگیره میاره توی درگاهی در که نه در داخل قصر بوده و نه در فضای خارج بوده میندازتش روی زانوانش که نه در هوا بوده و نه در روی زمین بوده بعد با چنگالهاش به هیچ نوع اسلحه ای نبوده شکم او رو میدره و پاره میکنه و تمام اون برکت هایی رو که آبدش برهما به هیرونیا کاشیفو داده بوده رو ملحوظ میکنه یعنی سعی میکنه که تمام اونها رو اجرا بکنه یعنی یکیشون رو اون طور رو نابود میکنه که اون برکت هایی رو که برهما به هیرونیا کاشیفو داده بوده اون هم سر جاش باقی بمونه هیچ کدومش وصل نمیخوره. پس از این که اون رو نابود میکنه خیلی طبیعه که فرماندهان نظامی و وزرای و وکلای و همه این اموال هیرونیا کاشیفو برای انتقام گرفتن حمله میکنن به نیشین هاده و همه اونها رو از بین میبره و آنچنان دچار خشم بوده خداوند که این خشمش هر آن امکان داشته همه چی رو بسوزونه و دیوه ها دچار ترس میشن که بابا الان این خشمش دیگه همه رو میکشه دیگه واضح نبود که خشم ادامه داشته باشه ولی اونقدر خشم این بوده خداوند این خشم همینطور داشته میجوشیده توش و بعد میگم که برهما تو برو ساکتش بکن الان همه جهان رو نابود میکنه خداوند میگه نه من نمیتونم مثلا از دست من ساخته نیست لاکشمی داره لاکشمی رو که میشناسی ملازم ابدیش رو بشنوه و میگن که تو برو تو همیشه باهاش هستی تو همیشه برو بهش خدمت میکنی همیشه در کنارش هستی و خیلی تو رو دوست داره و به تو افته تو برو میگه نه از دست من اصلا ساخته نیست من هیچ وقت کشمی رو اینطوری خشمی که ندیده بودم پرالاد رو بفرستیم لکشمی این هوش رو به کار میبره میگه پرالاد رو بفرستیم و به پرالاد میگن و پرالاد هم بچه 5 ساله ببینی کسان بترسه چون به هر حال اون هیبت عظیم ترسناک بوده پرالاد ببینی که بترسه میگه باشه خیلی راحت میره به طرف ریشیم هاده و بهش سجده میکنه و به صورت زیبا و دلچشم و خالص و پاک شروع کنه به نگاه کردن به خداوند و دعا کردن به خداوند خداوند بر اثر دیدن این پاکی و این همه لطف و صداقت همون جامعه که آبی رو آتیش ریخته میشه و خشمش فروکش میکنه و از دیدن عابد خودش خوشحال میشه و او رو بلند میکنه میذاره رو زانوانش و شروع میکنه به ناز کردن او و دستش رو میذاره رو سر پرالاد و با این عمل تمام دانش و متعال رو منتقل میکنه به پرالاد مهاراج فقط با همین عمل و بعد بهش میگه که خب تو من خیلی راضی کردی من خیلی از تو راضی هستم تو من خیلی خوشنود کردی تو خیلی عابد خود من هستی من آماده هستم که هر نوع برکتی رو که تو بخوای الان بهت بدم خب اینجا تا اینجا بعد پرالاد میگه که من برکتی نمیخوام که این انتهای فصل 10 از کانتوی 7 شمار باگواتانی که من برای امشب از این به بعد رو 23 آیه رو انتخاب کردم که آخر این داستانی که یه دیالوگ یه صحبت دو نفره است بین خداوند و پرالاد مهاراج این 23 آیه رو من ترجمه کردم همینطور شرحای پرالاد رو براتون میخونم اول آیه ها رو براتون میخونم و بعد شروع کنم به شرحای پرالاد رو براتون توضیح دادن و خوندن و در موردش صحبت کردن به تا هر کجا که برسیم چون مثل که امشب برنامه‌مون به خود عقب افتاد هر کجا که برسه خب اون نمو بگبت و سود و بایا ای خداوندم شری کریشنا پسر واسودوا ای خداوند حاضر در همین جا سجده های خود را به تو تقدیم می کنم. پس اول من این آیه ها رو بدون ذکر شماره هم تو پشت سر هم براتون می خونم تا شما در دریان داستان قرار بگیرید بعدا براتون توضیح می دم. مرادای قدیس ادامه داد هنگامی که پرالاد مهاراج در مورد برکت هایی که شون شمهادف پیشنهاد می کرد به او عطا کند شنید هرچند پسر بچه بیش نبود آنها را موانعی در راه خدمت عابدانه شمرد بنابراین لبخند ملایمی بر لب آورد و چنین سخن گفت پرالاد مهاراج گفت سرور عزیزم ای شخصیت اعلای خداوند من چون در خانواده ملحد زاده شده ام طبیعی است که به لذت‌های حسی گرایش داشته باشم پس لطفاً مرا با این گونه توهمات وسوسه نکن. من از اوضاع و احوال مادی بسیار بیناکم و آرزو دارم که از زندگی مادی نجات یابم و بدین سبب است که به قدوم نیلوفرین تو پناه بردم. ای خداوند پرستیدنی من، به سبب این که بذر خواسته ها و شهوانی که علت اصلی موجودیت مادی را تشکیل می دهد در اعماق قلب هر کس وجود دارد، تو مرا به این دنیای مادی فرستاده ای تا خصوصیات عابد پاک را به نمایش بگذارم. در غیر این صورت، ای خداوندم، ای آموزگار متعال تمامی جهان، تو آنچنان با عابد خود مهربانی که او را به کاری که به خیر و صلاحش نیست ترغیب نمی کنی. از طرف دیگر، کسی که در ازای انجام خدمت عابدانی در طلب سود مادی باشد، نمیتواند عابد پاک تو محسوب شود. به راستی که وی بازرگانی بیش نیست، بازرگانی که در پی منافعی در ازای خدمات خیش است. خادمی که در طلب کسب منافع مادی از ارباب خیش است، یقینا خادمی شایسته یا عابدی پاک محسوب نمی شود. مشابهن اربابی که به منظور حفظ جایگاه پرحیثیت خود به عنوان ارباب به خادم خود برکاتی عطا می کند نیز ارباب درست و خالصی به حساب نمی آید. ای خداوندم، من خادم بی قید و شرط و بدون دلیل تو هستم و تو ارباب جاودان منی و هیچ نیازی نیست که ما چیزی به غیر از ارباب و خادم باشی. به طور سرشتی تو ارباب منی و من به طور طبیعی خادم تو هم. ما ارتباط دیگری به غیر از این با هم نداریم. ای خداوندم، ای بهترین در میان برکت دهندگان، چنانچه واقعا در صددی که برکتی مطلوب به من ارزانی داری، تمام دارم اجازه ندهید که بر اعماق قلب من هیچ نوع خواسته مادی وجود داشته باشد. ای خداوند من، خواسته های شهوانی که از بد به تولد در انسان وجود دارد، عملکرد حواس و ذهن، زندگی، بدن، دین، صبر، شعور، حجب، ثروت، قدرت، حافظه و صداقت را نابود می کند. ای خداوندم، هنگامی که انسان قادر شود تمامی خواسته های مادی را در ذهنش ترک گوید، سزاوار و شایسته برخورداری از ثروت و توانگری همانند تو می گردد. ای خداوند من، ای شخص متعال، دارنده شش توانگری به طور کامل، ای روح متعال، نابود کننده تمامی نبیبختی و دردها، ای شخص متعالی که در شکل اجابنگیز نیم انسان نیم شیر ظاهر شدی، بگذار سجده های محترمانم را به تو تقدیم کنم. شخصیت علای خداوند فرمود: پرالاد عزیزم، عابدی همچون تو هیچگاه هیچ نوع توانگری مادی را نه در این زندگی و نه در زندگی بعد طلب نمی کند. با وجود این، من به تو حکم می کنم که از توانگری های اهریمنان در این دنیای مادی لذت ببری و تا انتهای سلطنت مانو به عنوان سلطان آنان عمل نمایی. مهم نیست که تو در دنیای مادی قرار داری. تو باید همیشه به طور مداوم به آموزش ها و پیام های من گوش فرا دهی و جذب فکر کردن به من باشی، زیرا من روح متعال واقع شده در اعماق قلب هر کسی هستم. پس از اعمال ثمر بخش دست بکش و مرا پرستش کن. پرالاد عزیزم، در طول اقامت خود در این دنیای مادی، تو به تمامی نتایج و ثمرات اعمال متقیانه خود با زندگی کردن در سعادت دست خواهی یافت و با عمل کردن پرهیزکارانه تو تمام فعالیت‌های خلاف دین و نامتقیانه را خونسا خواهی کرد. به سبب عنصر قدرتمند زمان بدنت را ترک خواهی گفت ولی حتی در سیارات فوقانی نیز شکوه و جلال اعمال تو را خواهند سرود و تو با رها شدن از هر گونه قید و اسارتی به سرمنزل مقصود خوالگاه اصلی نزد خداوند باز خواهی گشت. هر آن کس که همیشه اعمال تو و همینطور اعمال مرا به یاد آورد و دعاهایی را که تو به من تقدیم کردی به سرایت در زمان مساعد خود از واکنش‌های اعمال مادی رها خواهد شد. خلاد مهاراج گفت: ای خداوند متعال، به سبب اینکه تو با ارواح فرو افتاده بسیار مهربان هستی، من از تو فقط یک برکت درخواست میکنم. من آگاهم که پدرم در زمان مرگش بر اثر نگاه تو تطهیر شد، ولی به خاطر جهلی که در مورد قدرت اعلی و برتری تو داشت، بی خود و بی جهت به تو خشم می‌ورزید و به غلط می‌پنداشت که تو قاتل برادرش بودی. بدین ترتیب مستقیماً به تو که پیر روحانی همه موجودات زنده‌ای اهانت کرد و همینطور اعمال گناه‌آلود سنگینی را بر من عابد تو روا داشت. تقاضا دارم که گناهان او بخشیده شود. شخصیت علای خداوند فرمود: پرالاد عزیزم، ای منزه ترین، ای قدیس بزرگ، پدرت همراه با 21 نسل از نیاکان تو پاک شده است. به سبب تولد تو در این خاندان تمامی اعضای آن پاک و منزه شده اند. هرگاه و هر کجا که عابدان آرام و متعابدی که دارای رفتاری شایسته اند و به هر گونه صفت نیکی آراسته شده اند ظاهر شوند، مکان خود را تطهیر می کنند. همینطور خاندان خود را، هرچند آن خاندان محکوم و نکوهیده باشد. پرالاد عزیزم، پادشاه دایتیاها، عابد من به علت دلبستگی به خدمت عابدان به من هیچ تفاوتی بین موجودات فروتر و برتر قائل نیست. او به هیچ نحو هیچگاه به کسی حسادت نمی‌ورزد. کسانی که از سرمشق تو پیروی کنند به طور طبیعی عابد پاک من خواهند شد. تو بهترین نمونه عابد من محسوب می شوی و همه باید راه و روش تو را دنبال کنند. فرزند عزیزم، پدرت هنگام مرگش صرفاً با تماس با بدن من تطهیر شد و وجود این وظیفه فرزند ذکور حکم می کند که مراسم آیینی شرادار را پس از مرگ پدرش اجرا کند تا وی بتواند به نظام سیاره ای نائل شود که در آن شهروند و عابدی نیک گردد. پس از اجرای مراسم آیینی، اداره قلمرو پدر خود را به عهده بگیر، بر تخت پادشاهی بنشین و نگذار که فعالیت‌های مادی تو را آشفته سازند. ذهنت را بر من متمرکز کن، بدون تخطی از احکام بدائی وظایف خاص خود را به عنوان تکلیف انجام ده. این 23 تا آیه بود که 10 تا آیه بعد از این دیگه داستان پرالاد مهاراج در کانتو 7 تموم میشه. خب حالا میپردازیم به یک تکیل صحبت کردن در مورد آیه ها. آیه اول اگه یادتون بندازم، مواده قدیس ادامه دار: هنگامی که پرالاد مهاراج در مورد برکت هایی که شروعشیم حاضر پیشنهاد میکرد و اطاع کند شنید، هرچند پسر بچه بیش نبود، آنها را موانعی در راه خدمت عابدانه شمرد. بنابراین لبخند ملایمی بر لب آورد و چنین سخن گفت. پس این آیه یه مقدمه و داره توضیح میده که میزانسن به چه ترتیبیه. داره به من میگه که وقتی که فیلو میکاشی پرو میکاشه میشه نده بیا به تخت هیرانیاکاشپور میشینه و بعد پرالاد میاد به سجده میکنه و بغلش میشونه و نازش میکنه. این به همچی حالت رو هم تصور بکنیم و این همین دو نفر دارن با هم صحبت میکنه و خداوند پیشنهاد میکنه که تو مونه رو بگیر. حالا من میخوام تو رو راضی کنم، میخوام به تو برکت هایی بدم. رفقالات قبول نمی کنه، میگه اینها مبانی هستن برای خدمت آبادانی. و یک لبخندی میزنه به اینها رو مبانی میشونه برای خدمت آبادانی، و در حالی که لبخندی میزنه به این صورت سخن میگه که تو آیه بعدی میگه که چی داره میگه منافع مادی. چون میگه که پرهلاد مهاراج داشت قبل از که اون شیما به بیا داشت رو خدمت میکرد. از چه طریق؟ از طریق دعا بردن، از طریق دعا کردن، از طریق ذکر کردن نامش. و این یک وقت همچه خودتون میدونیم یک از روش های خدمت آبدان است، راه های خدمت آبدان است. و خداوند بسیار راضی شده بود و میخواست به هم پاداش بده، چون راضی شده میخواست پاداش بده، برای پاداش مادی میخواست بده. در که پرهلاد اگر که به یاد خداوند بود، اگر که نام او رو ذکر میکرد، هیچ گونه درخواست منفعت مادی نداشت. این کار رو میکرد برای که میبود که این کار درسته و باید هر انسانی باید عشق ببرزه به خداوند، باید به یاد خداوند بشه. این وظیفش در طلب منفعت مادی نه. پادشاه های مثل پرهلاد مهاراج، مثل دروبا مهاراج، مثل آمباریش مهاراج، مثل یودیشتیرا، مثل پاریکشیت مهاراج، کسایی که پست و مقام والایی رو دارن و قدرت دارن و ثروت دارن، اینا در ضمن آبدان خداوند هم هستن. ما میبینیم اینا در ازای خدماتی که انجام میدن هیچ گونه درخواست مادی از خداوند ندارن. هیچ هر چی که دارن رو هم صرف خدمت کردن به خداوند میکنن تا بشون تمام ثروت خودشون رو در راه تجدید کردن از خداوند به کار میبرن. اون یادیه های عجیب غریبی که براتون گفتم که چقدر ثروت لازم داشته، مثل چی بود؟ آشپامت ها یادیه، راجاسوی یادیه و خیلی چیزهای دیگه و خیلی کارهای دیگه. پادشاهان تمام ثروت خودشون رو صرف تجدید از خداوند میکردن، نه اینکه صرف ثروت به طلبن از خداوند به خاطر خدمت آبادانی. عکس قضیه بوده. ثروت مادی پروپورت روزه میدن که همیشه یک تهدیدی محسوب میشه در راه خدمت آبادانی. همینطور که حضرت عیسی مسیح هم گفتن که ایشون میدن که به همون راحتی که یک شطور از سوراخ یک سوزن رد میشه، به همین راحتی هم یک فرد ثروتمند میتونه به بارگاه الهی دست پیدا بکنه. یعنی هیچگاه این اتفاق نخواهد بود. یعنی هیچ وقت شطور نمیتونه از توی سوراخ سوزن رد بشه. پس هیچگاه یک فرد ثروتمند نمیتونه به بارگاه الهی دست پیدا بکنه. یعنی این ثروت آنچنان مانع بزرگیه که انسان‌های ثروتمند از این نظر انسان‌های بسیار بدبختی محسوب میشن در مقابل انسان‌های فقیر که از اول شکاه مزه ثروت رو نچشیدن و این تحلیل هیچگاه اونها رو در این خطر نمی‌اندازه، مگر اینکه اونها عابد خداوند، افراد ثروتمند. اگر افراد ثروتمند عابد خداوند باشن، اون زیرکی رو دارن که از این خطر جان سالم به در ببرند. یعنی این خطر رو حوالی میدن به خداوند و برای خداوند استفاده میکنن از این خطر، از این ثروت که تهدید محسوب میشه برای خداوند استفاده میکنن و این خطر رو تبدیل میکنن به برکت روحانی برای خودشون. اگر که ثروت کسی رو گمراه بکنه، گمراه اینی از راه خداشناسی، میگن که این ثروت هدیه مایاست و اگر که نه مثل عابد بلد باشه که این ثروت چطوری استفاده بکنه به محض احسن، میگن این ثروت هدیه خداونده، موهبتی محسوب میشه برای اون عابد. آیه 2، پرهلاد مهاراج گفت سرور عزیزم، این شخصیت علای خداوند، من چون در خانواده ملحد زاده شدم طبیعی است که به لذت‌های حسی گرایش داشته باشم. پس لطفاً مرا با این گونه توهمات وسوسه نکنید. من از اوضاع و احوال مادی بسیار بیمناکم و آرزو دارم که از زندگی مادی نجات یابم و بدین سبب است که به قدوم نیلوفرین تو پناه بردم. چه قشنگ و به روانشناسی انسان رو باز میکنه بچه 5 ساله میگه که من در یک خانواده خدا نشناس زاده شدم. این خود ملحد و خیلی طبیعه که گرایش داشته باشم برای کامجون، برای لذت‌های حسی. پس تو بگه نه منو وسوسه بکن. من اگر که به تو پناه آوردن باید بکنه کنم از این دنیای مادی نجات پیدا کنم، چون میدونم که اینجا جای بسیار بدیه. بچه طلبه دارم که منو نجات بدی، نه که منو وسوسه بکنی. و تکلیف خودش رو قشنگ دیگه خیلی واضح به خداوند مشخص میکنه که میگه من چی میخوام. من به هیچ وجه برکتهای مادی نمیخوام. توی شرق راها توضیح میدن که زندگی مادی یعنی دلبستگی به بدن و هر آنچه که به این بدن مربوط میشه و تمام چیزهایی که این بدن مربوط میشه، این چی یعنی زندگی مادی؟ و این مبنایشان برای کامجویی بنا شده، کامجویی که لذت جنسی در اوج براش. به این خاطر زمانی که انسان وابسته است به لذت‌های حسی و زندگی براش یعنی کامجویی، این فرد یعنی هیچ گونه دانش واقعی نداره، نمیدونه که اصلا برای چی در این بدن انسانی زاده شده. و این فرد، این کسی که دوست داره کامجویی بکنه، به طبیعیه که کاری به خداوند نداشته باشه. این فوراً به سراغ دیواها، چون دیواها رو خیلی راحت میشه راضی کرد و ازشون برکاتی گرفت و سر این برکات خیلی راحت کامجویی کرد. و الان میبینیم که پرالاد دقیقا عکس این آدم هاست. اون کاری با دیوه ها نداره. به خداوند میگه من بودم سراغ تو، من بودم سراغ تو که من نجات بدی، من نمیخوام کامجویی بکنم. و کسی که میخواد از دنیای مادی نجات بده بکنه، حتما لازمه که بره سراغ خداوند. هیچ کس به غیر از خداوند، شخصیت علای خداوند، نمیتونه، قادر نیست ما رو از این دنیای مادی برهونه. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. و پرالاد مهاراج اینجا که عابد باقیه و تشخیص میده که سراغ کی باید بره برای خارج رو از دنیای مادی، سراغ مثلا برهنه و نمیدونم شیده رو نمیده، من صاف سراغ خداوند. تو میتونی من نجات بده. به این خاطر من به قدوم نگه پرالاد تو پناه بردم. تا بدون لطف خداوند هیچ کس نمیتونه از این جهان مادی که از اون سه تا درد و رنج که میدونی اتی اتمیکا اتی بایدیکا اتی بایدیکا کلشا هست جان سالم ببره. بعد خداوندی که میتونه ما رو با خارج کردن از اون دنیای مادی از اون سه تا رنج مهیب نجات بده، همینطور از جنم مرتیو جرا بیادی بریچی آفایی تولد جنم مرتیو جرا بیادی بیماری آفایی. فقط خداوند که میتونه با خارج کردن ما از این دنیای مادی این 4 تا رنج رو از بین ببره. آیه 3، ای خداوند پرستیدنی من، به سبب اینکه بذر خواسته های شهوانی که علت اصلی موجودیت مادی را تشکیل می‌دهد در اعماق قلب هر کس وجود دارد، تو مرا به این دنیای مادی فرستادی تا خصوصیات عابد پاک را به نمایش بگذارم. این اصلا داستانی میدونه فعالت مهاراج میگه تو من به این دنیای مادی فرستادی، قصد دیده که از طریق من خصوصیات عابد پاک رو به نمایش بگذاری. چرا؟ برای که بذر خواستار شهدانی که علت اصلی موجودیت مادی در اعماق قلب همه هست. یعنی اصلا سرشت دنیای مادیه. و تو من فرستادی که نشون عابد پاک تو باید باشه که مردم از یاد بگیرن از الگوی من استفاده کنن و از این دنیای مادی خارج بشن. توی شرق پروپاد میگن که در کتاب وقتی رسانی تصمیم توی شدار پاگستانی از دو نوع عابد بحث میشه، صحبت میشه، سخن گفته میشه. یکی نیچه سیدها و یکی سدان سیدها. سیدها یعنی کامل، سیدهی یعنی کمال، سیدها یعنی کسی که دارای کماله، کسی که کامله. نیچه یعنی همیشه، یعنی به طور جاودان. نیچه سیدها این اربایی هستن که به طور جاودانی اینها رها شده هستن، کاملن. و سادان سیدها اونایی هستن که از طریق انجام سادانا، از طریق تلاش، از طریق انجام تمرینات روحانی، اونها به سیدها دست پیدا میکنن و شایسته میشن که برن به جهان روحانی. حالا پرایاد مهارات هر دو این دوتاست، هر دوتاست. ولی الان تو این آیه ما به اون بخش اولش کار داریم، برونه تیا سیدها، یعنی کسی که به طور ابدی و ازلی پاکه، روح پاکه. خداوند هر وقت حبوط میکنه به کره زمین، ما میبینیم اگرچه که در تماس واقع میشه با سیدن طبیعت مادی ظاهرن، ولی هیچگاه آلوده نمیشه به سیدن طبیعت مادی. و ما میبینیم که خداوند هیچ گونه کاری با اصلا طبیعت با جهان مادی و مادیات نداره، اگرچه که نقش شخصی رو بازی میکنه که ظاهرن یک کارهایی رو انجام میده، اون به خاطر آموزش دادن به ماست. و وقتی نمایندهش و عابد پاکش رو هم میفرسته، چون عابد پاکش هم از منزلگاه او اومده، از ملکوت او اومده و معاشر ابدی او، اون هم دقیقا همین رفتار خداوند رو نشون میده. یعنی عابد پاک وقتی میاد به دنیای مادی، اون رو بگیم که اصلا این هیچ کاری به جهان مادی نداره، با کامجویی و لذت‌های مادی اصلا، چون مثلا از مسیح نگاه بکنی اصلا تو عالم خودش اصلا کاری نداره. حضرت محمد رو نگاه بکنی، نمیدن همه دیگه بینه، همشون عین همه، عین همه همشون نمیان و در عالم خودشونه، فقط از خداوند صحبت میکنن، فقط از یک جهان دیگه صحبت میکنن، از جهانی که اومدن، از اونجایی که اومدن. و میخوان که ماها رو ببرن اونجا، کارشون اینه، وظیفهشون اینه، و شروع میکنن به آموزش دادن به ما از طریق روی خودشون. و اینا دقیقا عین خداوند عمل میکنن. پس میبینیم پرایاد هم بونیم دادن اونطوریه. یعنی یه بچه 5 ساله شروع میکنه به آموزش دادن به همکلاسیاش، در مقابل پدرش قرار میگیره، شروع میکنه به آموزش دادن به پدرش. یعنی اصلا ذاتا معلمه، اومده که رهایی ببخشه. پس اینجا خودش خیلی قشنگ میگه که تو منو فرستادی به این جهان مادی که خصوصیات عابد پاک رو به نمایش بگذارم. من میدونم که تو چیز نقشت چیه و من خیلی قشنگ توی نقشت تو برای تو دل بازی میکنم و به تو کمک میکنم و در نقشه تو شرکت میکنم و همکاری میکنم با تو. آیه 4 اینو میگه، بعد میگه در غیر این صورت این خدا بندم این آموزگار متعال و تمام جهان، تو آنچنان با عابد خود مهربانی که او را به کاری که به خیر و صلاحش نیست ترغیب نمی کنی. از طرف دیگر کسی که در ازای انجام خدمت عابدانه در طلب سود مادی باشد نمی تواند عابد پاک تو محسوب شود. به راستی که وی بازرگانی بیش نیست، بازرگانی که در پی منافعی در ازای خدمات خویش است. در این آیه 4 پرایا به دو تا موضوع اشاره میکنه. اول میگه که ای آموزگار متعال تمامی جهان، به خداوند، چون میدونی خداوند اون آموزگار اولی است، به صورت چایتیا برو در قلب همه ما هست و قدم به قدم اون فردی که بخواد گوش بده، خداوند به همه آموزش میده، ولی خیلی گوش میدن خیلی گوش نمیدن. اون که دیگه میخواد گوش بکنه از این آموزش های چایتیا برو به نحو احسن بهره برداری میکنه. به این خاطر میگه ای آموزگار متعال تمامی جهان ها، میگه تو آنچنان به عابد خودت مهربان هستی که کاری نمیکنی که به صلاحش نباشه. تو اگه اومدی مثلا به من ثروت پیشنهاد کردی، برکت پیشنهاد کردی، قصدت این نبود که اون کاری که به خیر صلاح من نیست انجام ندی. تو میخواستی اون آموزش ها رو بقیه بدی، تو میخواستی من نقش عابد پاک رو بازی کنم، تو میخواستی منو برجسته تر بکنی با این کار. به من پیشنهاد بدی و خودت هم نمیتونم قبول نمیکنم و من قبول نکنم و بعدم ببینم که من قبول نکردم و به این خاطر که تو این پیشنهاد کردی و در نه تو نمیخواستی من وسوسه کنی که من بیام ثروت از تو بگیرم. منظور تو این بود. این موضوع اولی. موضوع دوم اینه که اگر کسی در ازای انجام خدمت عابدانه‌اش یک سود مادی به طلبه، این اصلا عابد محسوب نمیشه، این یه بازار تاجره، چون تاجر در ازای انجام خدمات دنبال منافع مادیه، پس این عابد نمیتونه باشه. این موضوع دومه که پرالاد تو این آیه 4 توضیح میده. پرالاد توضیح میدن تو شرحشون که باگاوت گیتا در مورد دست انسان صحبت میکنه، تمتون خیلی خوب میدونیم، سوکریتی ها و دوشکریتی ها. در دو دست از سوکریتی ها که دست اول محسوب میشن، یعنی افراد متقی، کسانی هستن که یک آلامی دارن، یک درد و رنجی دارن و به خداوند مراجعه میکنن، همینطور کسانی که فقیر هستن و برای این مقدار ثروت و مکنتی چیزی به خداوند مراجعه میکنن که از اون سختی میان بیرون. پروفات توضیح میدن که این افراد افراد متقی محسوب میشن. چرا؟ برای اینکه برای رفع حوائجشون به خداوند مراجعه میکنن و با این مراجعه کردن نشون میدن که اون از آنها چی برتری داره و تفوق داره و پیش هر کسی نمیرن یا به خودشون متوسل نمیشن، به راحت میان به خداوند متوسل میشن و اینها افراد متقی هستن. ولی اگر فرد متقی دلبسته این منافع مادی باشه که از خداوند طلب میخواد بکنه، این عابد پاک محسوب نمیشه. در اینجا تمایز قائل میشن بین عابد پاک و فرد متقی. فرد متقی خیلی خوبه که به خداوند مراجعه میکنه و درخواستش رو از خداوند میگیره، ولی عابد پاک در یک سطح دیگه عمل میکنه، یعنی خیلی بالاتر از فرد متقی عمل میکنه، چون این اصلا خواسته مادی نداره. متوجه شدی؟ خواسته مادی اصلا فرد چیز عابد پاک نداره. و اگر کسی دلبسته چنین منافعی باشه، از خدا ثروت بخواد، مثلا بگه من فلانم درست کن، من بگه این فلان کن، اون دردمو مثلا دوا کن، این عابد پاک محسوب نمیشه. پس عابد پاک میگه الان فلان وقتی میگه که خیلی قشنگ میگه بازرگان اون تاجر من فلانه، این یعنی این خصوصیت عابد پاک، میگه که من عابد پاک هستم. عابد پاک اگر تو بیاد در ازای خدمتش چیزی تقاضا بکنه، اون تاجر محسوب میشه. خب وقتی که عابد پاک، خیلی امکان داره که عابد پاک هم در معرض یک ثروت هنگفت قرار بگیره. ما نباید این گونه تلقی بکنیم که این ثروت رو در ازای اعمال متقیانش به دست آوردیم. تو میبینیم اعمال متقیانه 4 تا موهبت نصیب فرد میکنه. یکی ثروت، یکی زیبایی، یکی دانش و تحصیلات بالاست، یکی طلبه در خانواده های پاکه. اگر یک عابد پاک بود مثلا یک ثروت رو به دست بیاره، ما نباید اونطور تلقی بکنیم که این به خاطر اعمال متقیانش. اگرچه که اعمال متقیانش انجام داده، خیلی امکان داره که به خاطر اعمال متقیانش هم خداوند رو سلب داده باشه، ولی بیشتر به خاطر اینه که اون بتونه خیلی راحت خدمت بکنه به خداوند. یعنی اون تو اون فرمول الان نمی گنجه. خداوند میاد یک ثروت هنگفتی رو در اختیار عابد پاک میگذاره، اونو مثلا در پست پادشاه به دنیا میاره، یک فرد مهمی میکنه، یک انسان ثروتمندی میکنه که این بتونه خیلی راحت از اون ثروت استفاده کنه در راه خداوند. چون به هر حال ثروت یک وسیله بسیار خوبیه که امکاناتی به ما بده برای راحت تر خدمت کردن. و در این حال این خداونده که نیازهای عابد پاک رو هم به طور نامرئی برآورده میکنه، یعنی یک حد اقلهایی رو در اختیار اون عابد پاک میگذاره که عابد پاک دغدغه معاشش رو نداشته باشه، دغدغه نحوه زندگی کردنش رو نداشته باشه، بتونه راحت زندگی بکنه و بپردازه اون کار اصلیش که خدمت کردنه به خداونده. خیلی قشنگ اینجا توضیح میدن که گاهی اوقات افراد تاجر مسلک که یک سری به بابا با گیتا زدن و یه چیزایی رو خوندن و این آیه 26 فصل 9 به گوششون خورده، افران توش من دلم تو یعنی یومو وقتی پرایچتی تا به هم وقتی اپاریتم اشنمی بایتت منه، یعنی چقدر خوبه، عجب چه فرمونیه، چه عالیه، من یعنی یه گولی رو میده یه چیزی میخرم میرم باید معبد بشنو میسم و یه تقدیم کنم به کریشنا و بعد یه ثروت حسابی به جیب میذارم کریشنا در ازاش من ثروت میده و فلان و من خدمت میکنم بهشون. اینا جاهل هستن، نمیدونن که خداوند اونجا میگه بطی اپهریتم، یعنی با عشق خداوند میبره میخواد چیکار کنه، اون دوله میخواد چیکار کنه، خودش آفریدگار میلیون ها، تریلیون ها، بیلیون ها، دل میلیون هاست در جهان های مختلف. اون عشق رو میخواد و این فرد نمیدونه که قصدش مهمه، قصد اون تجارت کردن به خداست، رشوه دادن به خداست، برای که خداوند در قلب اون واقع شده و همه چیز رو میدونه و اصلا معرچن که ادای عابدی پاک رو در بیارن و ظاهر خودشون رو مثل عابدا درست بکنن و هدیه ها بدن به خداوند، چون با تو ان با عشق نیست، تو ان با خواسته خدمت کردن به خداوند نیست، اینها هیچ گونه هیچ وقت عابد پاک محسوب نمیشن، فقط به همون صاحب تاجر واقع میمونن. و پروپاد خیلی قشنگ میگن تنها کسی که از هر گونه خواسته مادی رها شده باشد پاک می‌گردد و فقط در این حالت پاکی است که انسان می‌تواند به خداوند خدمت کند. اینجا قشنگه. تنها کسی که از هر گونه خواسته مادی رها شده باشد پاک می‌گردد و در یک چنین حالتی که شخص می‌تونه به خداوند خدمت بکنه. ببینید همیشه گفته میشه که خواسته مادی و خواسته خدمت کردن به خداوند در دو جهت کاملا مخالف با هم سیر میکنن، دونا از هم میبریدن، از هم فرار میکنن، این دو تا اصلا غیر قابل جمع شدن با هم، غیر قابل جمع شدن. کسی که خواسته برای کامجوی مادی و لذتهای مادی داشته باشه نمیتونه خواسته برای خدمت کردن به خداوند در دلش بپرورونه و کسی که قلبش رو خواسته برای خدمت کردن به خداوند پر کرده باشه هیچ جایی برای خواسته به کامجویی در اون قلب باقی نمیمونه. اون اصلا غیر قابل جمع کردن با هم هستن و دو جهت کاملا مخالف با هم سیر میکنن. حالا کسانی مثل ما که قلبشون پر از خواسته های مادی ولی در این حال خواسته برای خدمت کردن به خداوند هم دارن، یعنی آغاز کردن به پیدا کردن اون آغاز شده این خواسته در قلبشون، ما چی میشه؟ بعضشون چی میشه؟ اما شروع میکنن با همین آلودگی هایی که از قبل در قلبشون هست شروع میکنن ظاهرن به خدمت کردن به خداوند، همین بایی که ما داریم خدمت میکنیم کاملا آلوده، ولی این خدمت آلوده چون توش خواسته برای خدمت کردن به خداوند هست، این خواسته آنچنان این خدمت خداوند آنچنان قویه که میتونه یواش 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 به مرور پاک بشه و جار تنگ بکنه برای خواسته های مادی و دونه دونه خواسته های مادی رو از کوچکترین شروع میشه، اولا که کم اهمیت ترهای مرد دست میدیم که میتونیم ازش بگذاریم، بعد اون که یک به همیت بیشتری داره همینطور آروم 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 این قلب شروع میکنه، یعنی وقتی کریشنا وارد قلب میشه شروع میکنه به منبسط شدن و آروم آروم بزرگ شدن و جا رو تنگ کردن برای خواسته های ما. این خاطر ما همیت امیدوار باشیم و و به همین خدمت‌های پر از آلودگی ادامه بدیم و بدون که خداوند هر کجا که قرار بگیره با خودش قدرت میاره و این قدرت بسیار اعجاب انگیزه، چون خداوند واقعا معجزه‌گره، بزرگترین معجزه‌گره یوگیشوار خداوند و قدرت‌های واقعا اعجاب انگیزی خداوند داره و یه کارهایی میکنه که ما وقتی که خودمون رو مقایسه میکنیم با مثلا دو سال پیشمون، سه سال پیشمون، یه رو پیشمون، پنج دقیقه پیشمون، میبینیم که فقط در اثر تماس حاصل کردن با کریشنا خیلی چیزها در قلب ما تغییر بده کرد. آیه 5، خادمی که در طلب کسب و منافع مادی از ارباب خویش است یقیناً خادم شایسته یا عابدی پاک محسوب نمی شود. مشابهاً اربابی که به منظور حفظ جایگاه پرحیثیت خود به عنوان ارباب به خادم خود برکاتی عطا می کند نیز ارباب درست و خالصی به حساب نمی آید. ببینید پراد مارد چقدر قشنگ و چقدر با شعور داره صحبت می کنه. اصلا انگار نه انگار بچه 5 سال است. تا الان در مورد خادم، در مورد عابد پاک صحبت کرد، الان یه در مورد ارباب هم صحبت میکنه. یعنی اون طرف معادله هم باید در نظر میگیره. میگه خادم باید اینطوری باشه، ارباب هم باید اینطوری باشه. نمیشه که ارباب هم تو الکی برکات بده. ولی که این چیه؟ کسی که الکی برکات میده به خادمینش، یعنی میخواد چیکار کنه؟ این میخواد این جایگاه پرحیثیت اربابی خودش رو حفظ بکنه با این بخشش ها و لوس کردن ها و برکات های میمورد دادن. میگه ارباب واقعی هم باید ببینی که چیکار باید بکنه. توی توضیح پروفاد میگن در بگاه ایتا گفته شده که کسی رو که خواسته های مادی زنیشون رو از کار انداخته به فرشتگان تسلیم میشن. چرا؟ برای که فرشتگان خیلی راحت میتونن خواسته های اونها رو برآورده بکنن و اونها نمیدونن که ارباب واقعی خداونده. هیچ فرشته‌ای نمیتونه ارباب واقعی باشه، برای که بلد نیست اربابی بکنه. بعدی که مثال میزنن از یک اهریمنی که میره پیش شیوا و میگه من یه برکت از تو میخوام. شیوا رو به حال به ریاضتهایی راضی میکنه. شیوا میگه خب چی میخوای؟ ما بهت میدم. میگه چی من میخوام؟ که دستم رو سر هر کسی که میذارم اون نابود بشه، اون بمیره. شیوا میگه باش، بهت دادم، برکت رو دادم. بعد میگه که خب من مطمئن باشم تو آیا اون برکت رو من دارد؟ نمیگه آیا این برکت رو دادم به تو؟ برو برو نه بس من این امتحان بکنم ببینم که واقعا این برکت من دادی یا نه. دستم بزن به سر تو امتحان کنم اینا. این اهریمن یعنی اون، یعنی این خادم بلد نیست بلد چه گندر. اون ارباب این خادم نه اون خادم واقعیه و نه این ارباب واقعیه. چیکار میکنه این شیدان؟ البته خب داستانش مفصله. شیدان یه طوری به تمهیدی اون برمیاد به خودش، به خود اهریمن رو نابود میکنه. کاری به اون داستان نداریم، فقط به اون نفس قضیه. یعنی ارباب باید ارباب درست باشه. کار ارباب اینه که دستور بده و کار خادم اینه که اطاعت بکنه و بی‌لزوم هم برکت نده و جایگاه خودش رو بده که در چه جایگاهی واقع شده و نخواد که برای حفظ خودش اونو خراب بکنه، خادم خودش رو خراب بکنه. و خداوند هیچگاه یه همچنین برکاتی نمیده. چرا؟ باید خداوند ارباب واقعیه. تنها ارباب خداوند متعاله و اون میدونه که کجا برکت بده، کجا برکت نده، چی کار بکنه. حتی ما میدونیم خداوند میاد یه برکت معکوس میده، برکتی که ضد برکته. یعنی فرضاً ثروت یک شخص رو ازش میگیره، اگرچه که در سطح متعالی یک برکت محسوب میشه و در سطح مادی اون ضد برکته و این خود فقیر میشه. ولی خداوند قصد داره به اون ارباب متعال اونو عابد خودش بکنه، با گرفتن ثروت از اون این فرد رو نزدیک به خودش بکنه، با گرفتن تمام چیزهایی که اون داره رو نزدیک به خودش بکنه. و اون رو اسمین ارباب، ارباب واقعی اونه که اون برکت هایی رو بده، اون اعمال رو انجام بده که به صلاح خادمش باشه، نه که به صلاح خودش. الان این که آبه خادم باید به صورت جاودان در خدمت خداوند باشه، خادم او باشه و ببینه چون و چرا، ببینه درخواست و هیچ گونه سود به او خدمت کنه و عربان باید چیکار کنه، به او دستور بده و کارهای بکنه که به زبر او تمام نشد، مثل کاری که سودا کرد اون برکت رو مثلا پاس بگیره. آیه 6، ای خداوندم من خادم این آیه رو من خیلی دوست دارم، خوش میکنم که توجه بکنه دست. ای خداوندم من خادم بی قید و شرط و بدون دلیل تو هستم و تو ارباب جاودان منی و هیچ نیازی نیست که ما چیزی به غیر از ارباب و خادم باشیم. به طور سرشتی تو ارباب منی و من به طور طبیعی خادم تو هم. ما ارتباط دیگری به غیر از این با هم نداریم. این چقدر قشنگ تکلیف رو روشن میکنه. میگه اصلا لازم نیست که تو چی میگه، تو هم که ارباب من هستی دارم کیف میکنم، اصلا دارم میمیرم از خوشی. تو ارباب من باش، به طور جاودانی به طور سرشتی تو همیشه ارباب من بودی و به طور جاودانی و سرشتی همیشه من خادم تو بودم و هیچ ارتباط دیگه‌ای بین من و تو اصلا نیست، فقط این ارتباطی که من و تو رو به هم وصل کنه و خیلی هم راضی هم من از این ارتباط. کارکار در شعرشون میگن که خداوند چیتانیا میفرماید جیبره سواروپا هایا کشنیره نیتید اصا، جیبره سواروپا هایا، جیبره نیجیبا، سواروپ یعنی اون عمل کرد، اون دارما، اون فونکسیونی که هر فردی باید انجام بده، چیه هایا هست، چیه کشنیرا نیتیا دست هم دست یعنی نوکر، نیتیا یعنی همیشگی ازلی ابدی جاودانی، کشنیرا یعنی نوکر کشنا بودن به صورت ازلی و جاودانی و ابدی سواروپ جیواست، یعنی وظیفش یعنی عمل کردش یه کارش. این جایگاه چیه؟ این جایگاه جیواست. حالا جایگاه خداوند چیه؟ جایگاه خداوند اون چیزیه که خداوند در بقابات دیتا آیه 29 فصل 5 میگه دکترم یگیا تپاسم برلوکا محشورم، با هم دوتا خط بلن کار داریم به برگش کار ندارم. دکترم یگیا تپاسم، دکترم دکتر یعنی لذت، دکترم یعنی لذت برنده، من لذت برنده هستم از یگیا و تپا و ریاضت، من لذت برنده هستم از یاگیا و تاپا. سر و لوکا ماهش برم، سر و تمام لوکایی سیارات، ماهای بزرگ ایشورم این ارباب، من ارباب متعال تمام سیارات هستم، من مالک تمام سیارات هستم. این جایگاه خداونده. خداوند هم که خودش میگه مالک همه چیزه و لذت برنده از همه چیز. این جایگاه خداونده. اون جایگاه چیه؟ جایگاه جیباست، جایگاه فردی. حالا اگر زمان تا زمانی که این معادله به این صورت کار بکنه، یعنی خداوند ارباب باشه و جیبا خادم باشه، همه چیز در وجه مراده. جیبا همیشه احساس خوشبختی میکنه، خداوند همیشه راضیه و همه چیز هماهنگ پیش میره. ولی چنانچه وقتی معادله بخواد عکس بشه، یعنی جیبا در نظر داشته باشه که بیاد چی بشه، دکترم بشه، بخواد پیشورم بشه، بخواد مالک بشه، بخواد لذت برنده بشه و بخواد جایگاهش رو با خداوند عوض بکنه، یعنی خداوند رو بکنه خادم خودش و خودش بشه خداوند، یعنی چی؟ یعنی خداوند رو به صورت خادم خودش در بیاره و ازش همش چیزایی بخواد، همش عرض بده به خداوند، اونو هم بده، اونو بده، چرا این کاری کردی؟ دقیقا مثل خادمش با خداوند رفتار کنه. چرا اونو هم ندادی؟ چرا اونجا رو بده کردی؟ چرا از من گرفتی؟ چرا فلان گفتی؟ چرا بسار کردی؟ من اونو قبول ندارم، اونو قبول ندارم، اونو هم بده، اونو هم بده، یعنی همش در حال عرض دادن به خداوند باشه. در اینجا از کنونی این معادله چی میشه؟ مقدوش میشه، اصلا به هم بریزه. و بعد جیبا شروع میکنه به بدبخت شدن و نمیدونه که این بدبختی از کجا آید شده، چون این معادله به هم ریخته، این فرمول صورت مسئله یک شکل دیگه در اومده. به این ترتیب هیچ وقت خوشبختی به دنبال این مسئله صورت مسئله نمیده، همیشه بدبختی خواهد اومد. پس سعادت واقعی زمانی پیش میاد که جیواتما اشرایا باشه، یعنی تابع خداوند باشه و خداوند معبود مقصود و هدف زندگی باشه، یعنی ویشایا، ویشایا و اشرایا. خب فکر میکنم که تا همینجا دیگه کافی باشه، بقیهش رو انشاءالله اگر خداوند اجازه بده در یک فرصت دیگه براتون خواهم گفت، چون بسیار نازیبا هستن و نمیشه خیلی راحت میتون ازشون گذشت. باید با غور و تعمق یاد بهشون فکر بکنیم و مزهش رو بچشیم. خیلی جا داره که امشب دعای موسیم حبیب رو با هم بخونیم و تصمیم و معنیش هم میدونیم لغت به لغت، نمیدونم بلد هستیم لغت به لغت یا نه. امیدوارم که اگر بلد نیستیم یاد بگیریم، وقتی دعا رو میخونیم از طریق لغت ها اون بار سنگین و عاطفی و روحانیش رو بتونیم در قلبتون احساس بکنیم. من با یک ملودی میخونم که یک مقدار فرق میکنه با اون چیزی که شما تا به حال خوندیم، اگر ما تنوع داشته باشه. خواهش میکنم اگر که دونتون یاد بگیریم فقط گوش کنیم، خارج نخونیم، جسد بگیم که همه هم باشه و نیرسیم آده کیف بکنه از آواز ما، نه اینکه بگه اح اح بلم کنیم. نمیخوام بکنم.
Oh, my God. Jaya Shri Mata.